شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بی‌پایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست های ایرانی در آمریکای شمالی و از کوشندگان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت اجتماعی که همکنون استاد دانشگاه در واشنگتن میباشند هستیم. جناب دکتر پارسابناب، سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من خیلی سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، اگه موافق باشید بپردازیم به اخبار روز و وقایعی که در این چند روز اتفاق افتاده و سپس پیگیری کنیم احزاب سیاسی.
بله، عرض شود که خود مثل تقریبا مثل همیشه جهان ما حالا مدت هاست که وارد یه مرحله شده که خیلی پر از تنش و تلاطمه، چه در سطح بین‌المللی چه در سطح داخلی کشور خودمون. من خیلی علاقه داشتم که در این بخش امروز صحبت بکنیم راجع به مسائل مختلفی که در عراق اتفاق میفته یا در رابطه با سفر اخیر جورج بوش به کشور هندوستان و چگونه این کشور هندوستان تقریبا برخلاف نزدیک به 45 سال مبارزه در راه جنبش غیر متحدها یک چرخش عجیب غریبی به راست کرده و با آمریکا روابط بسیار بسیار استراتژیکی نزدیکی رو برقرار کرده که تقریبا خیلی خیلی از صاحب نظران و افرادی که واقعا راجع به هندوستان مطالعاتی دارن و تاریخ هندوستان و تاریخ جنبش غیر متحدها را که رهبران هندوستان مخصوصا جواهر لال نهرو سالها سال اینو در مخصوصا دهه اوایل دهه 1960 در واقع رهبری میکرد به تعجب انداخته. در هر حال این یه مطلبی است که ما میتونیم در هفته های آینده، در ماه های آینده راجع به این جریان و عواقب و پیامدهایی که این در منطقه مخصوصا در کشورهای آسیای جنوبی در رابطه با افغانستان و پاکستان و بنگلادش و مخصوصا در رابطه با خاورمیانه به وجود خواهد آورد صحبت بکنیم.
جناب پارسابناب، ببخشید، حتما در هفته های آینده اینو پیگیری خواهیم کرد، ولی مسئله مهم به نظر میاد که امریکا تصمیم داره در مقابله با چین با هند بیشتر کار کنه، اینجوری به نظر.
بله، کاملا معلومه که این در واقع آمریکا در این به اصطلاح مبارزه و رقابتی که می‌کرده با بردن یه مهره بزرگی به طرف خودش، یعنی با کشیدن یه مهره بزرگی به طرف خودش، تقریبا دوباره توازن و صف‌بندی‌هایی که 3 سال قبل یا 4 سال قبل داشت برچیت میومد، این صفبندی ها دوباره بسلا با تلاطم روبرو شدن که حتما در هفته های آینده ما بیشتر بیشتر راجع به این مسئله و سفارایی جدیدی که در اون منطقه برچیت میومد، مخصوصا حالا که کشور بزرگ هندوستان این بسلا این سرخش و سیاست خارجی داخلیش انجام داده و خیلی خیلی روشن و به طور جدی با آمریکا هماهنگ شده یا هم آواز شده، حتما اینا رو بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم. در رابطه با اوضاع ایران و رابطه یا در واقع حرکت های احتمالی آینده آمریکا در رابطه با کشور ایران، چه از نظر حرکت های سیاسی چه از نظر حرکت های نظامی، علاقه داشتم یک گزارش کوتاهی بدم در رابطه با یک جلسه ای که اخیراً هنوز 5 روز 6 روز ازش نگذشته در شهر واشنگتن در کنگره آمریکا اتفاق افتاد. و در این جلسه ای که برگزار شد در کنگره آمریکا، 3 نفر از ایرانیان که هم در داخل ایران هم در خارج از ایران تا اندازه‌ای معروف هستند به عنوان افرادی که خود در گذشته یا احتمالاً حالا هم به جنبش اصلاح طلبان یا جنبش اصلاحات در ایران تعلق داشتند، آقایان اکبر عطری، علی افشاری و مهدی جلالی، این 3 نفر در این جلسه که اسمش جلسه دفاع از جنبش دموکراسی در ایران بود، در کنگره آمریکا در شهر واشنگتن اینها اومدن و نظرات و عقاید خودشونو بررسی مدعوین گفتن. البته قبل از اینکه نظرات و عقاید خودشونو درباره مسائل ایران مطرح بکنن، آنها در رابطه با اینکه در گذشته، در این چند سال گذشته در ایران چه مظالمی بر اونها رفته و چه موشکنجه هایی دیده بودن، اونها رو مطرح میکنن و بعدا هم نظرات عقاید خودشون رو درباره مسائل ایران و مخالفتشون، حتی در ذهن میگفتن که من مخالف حمله نظامی به آمریکا، حمله نظامی آمریکا به ایران هستیم، ولی به شدت از کنگره آمریکا و از این سناتورهایی که این جلسه رو برگزار کرده بودن بی اندازه علاقه داشتن که اینا بیان و به مردم ایران کمک بکنن. و این برای خیلی از ماها که تو شهر واشنگتن زندگی میکنیم و سناتورهای آمریکایی رو، همیشون که بخش بزرگشون نیوکان هستن و بخش بزرگشون در واقع محافظه‌کاران هستن و کوچکترین در واقع کوچکترین پیشینی در رابطه با جنبش مردمان تمام کشورها مخصوصا کشورهای جهان سوم هیچ وقت ما ندیدیم اینا علاقه نشون بدن، این باعث تعجب من شد که این 3 نفر آدم که به اصطلاح همیشه معروفن به اصلاح طلبی و اینا در این جلسه شرکت کرده بودن و راجع به ایران که صحبت میکردن. و در واقع خیلی برای من جالب بود که این مطالب رو به اصطلاح مطرح بکنم. عنوان این جلسه که به دعوت بنیاد دفاع از دموکراسی و با حمایت یک سناتوری معروفی به اسم ریک سنتروم و سناتور جوزف نیبلمن،
بله،
این 2 نفر آدم های خیلی معروفی هم، مخصوصا سناتور جوزف نیبلمن یکی از سناتورهای معروف صهیونیست آمریکایی است که حتی خودش علنا اینو مطرح میکنه و میگه، و برخلاف بعضی از سناتورها که حتی منکر میشن وقتی که ما میگیم شما طرفدار دولت اسرائیل هستید به طور جدی و شما کوچکترین مثلا نظر مثبت نسبت به مردم فلسطین ندارید، این جوزف لیبرمن دقیقا این مسائل رو مطرح میکنه. در هر حال این 2 سناتور این جلسه رو برگزار کرده بودن و اسم جلسه هم که همونجور که عرض کردم در واقع دفاع از جنبش دموکراسی در ایران بود و اون اسم بنیاد هم که من تا اندازه آشنایی با این بنیاد نداشتم به اسم بنیاد دفاع از دموکراسی که این 2 سناتور بودید آورده بودن و این اولین جلسهشون گویا بود که در ساعت 10:30 بامداد درست روز 5 شنبه 2 مارس اینو برگزار کردن در کنگره آمریکا. و طبق برنامه یک خانومی هم قرار بود که در این جلسه شرکت بکنه به اسم خانوم فاطمه حقیقتجو که به دلایل شخصی ایشون در آخرین ساعتها گویا تلفن میزنه یا خبر میده که ایشون نمیتونه باشه، در نتیجه به جای ایشون آقای مهدی جلالی رو دعوت میکنه.
جناب پارسا خانم حقیقت چون کتان اعلام کردن که شرکت نخواهند کرد.
درسته، ایشون حتی بله دیگه شرکت نکردن و این شخص سوم اومد، آقای مهدی جلالی گویا از کالیفرنیا اومدن اینجا و با آقای اکبر عطری و علی افشاری در این گردمایی شرکت کردن. در هر حال گردمایی تحت عنوان دفاع از جنبش دموکراسی در ایران بود، در یه سالن کوچیکی هم بود که گویا مثلا اون سالن کوچیکی من خودم دیدم ولی اون روز وقت پیدا نکردم برم و به صحبت های اینا از نزدیک گوش بدم. نزدیک به 120 تا 140 نفر آدم میگیره این سالن. سالن بسیار کوچیکی که سالن های معروف کنگره آمریکا است. خب ولی در اینجا نزدیک به 40 نفر شرکت کرده بودن در این جریان، به غیر از این 3 نفر سخنرانان و اون به اصطلاح کارمندان اون دو تا سناتور، نزدیک به 40 نفر هم شرکت داشتن که از شاید اکثرشون در واقع چیز بودن، روزنامه نگار و خبرنگاران اینا بودن. یک دم که اومده بودن چون این سالون نمیتونست اونها را در بر بگیره، در یک سالون کوچکتر دیگری اونها نشسته بودن و از طریق تلویزیون از شبات زودین که تماشا میکردن و گوش میدادن به حرفای اینها این افراد. و خبرنگار نشریه ایرانیان هم که چاپ واشنگتن، یک روزنامه هفتگی در واشنگتن، ایشون هم اونجا رفته بودن و از رادیو صدای ایران هم در واشنگتن یه نماینده اونجا بود و بعدا هم صدای آمریکا هم اونجا نماینده داشت، خبرنگار داشت و رادیو فردا.
بله.
و یک مجله هم به اسم پیام آشنا هم اونجا بود که خیلی جالب بود، من یعنی با این مجله زیاد آشنایی نداشتم، ولی این روزنامه نیویورک سان هم یه خبرنگار داشت اونجا.
بله.
خبرگزاری رویتر هم اونجا بود و از مدیران تلویزیون ایران هم تا اونجا که من اطلاع پیدا کردم بعد از اینکه راجع به این مسئله بیشتر با دوستانی که یکی دو نفرشون اونجا موفق شده بودن برن داخل و در این جلسه شرکت بکنن و از طریق خبرنگار روزنامه ایرانیان چاپ واشنگتن دیدن که از افرادی که آقای شهرام همایون اومده بودن.
بله.
مدیر تلویزیون کانال یک.
بله.
پرویز غازی سعید اومده بودن.
بله.
که روزنامه نگار قدیمی ایرانی هستن که فکر کنم از لس‌آنجلس اومده بودن.
بله.
و ضیاء آتابای، آقای ضیاء آتابای هم که مدیر
NITV
یکی از تلویزیون هست.
بله NITV.
بله درسته. اینا همهشون اونجا بودن و البته یه دم گذار بودن که آدم های آزادی بودن که از واشنگتن و دوربر حومه واشنگتن از میرلند و ویرجینیا اومده بودن. یکی از همکار در واقع کارمندان یکی از این سناتورها اول خوش آمد میگه و از و میگه که چقدر این دو سناتور یعنی ریک سنترون و سنتر جوزف لیبرمن هر دو چیز بودن، یعنی در برگزاری این برنامه شرکت فعال داشتن و از اونها این شخص که آغاز صحبت رو میکنه از اونها خیلی خیلی تشکر میکنه که این شرایط رو وجود آورده بودن که در این جلسه ما راجع به ایران، یعنی اونها راجع به ایران صحبت بکنن. و بعدن هم
جناب پارسا بناب، این آقایون سناتور ها همتون که اشاره کردید از دست راستی ترین سناتور های امریکایی هستن که بسیار هم مشوق دولت بوش برای حمله به ایران هم.
بلدی که یعنی این سناتور جوزف لیبرمن با این که متعلق به حزب دموکرات امریکاست ولی تا حالا در این 5 سال گذشته تقریبا روی تمام لوایحی که در کنگره آمریکا گذشته و به تصویب رسیده، جوزف لیبرمن با جمهوری‌خواهان و با نیوکان‌ها هم آواز شده و به نفع سیاست های جزوش در خاورمیانه، مخصوصا در رابطه با کشور عراق و اشغال نظامی عراق همیشه رأی داده. با اینکه خب رسما و اسما از اعضای حزب دموکرات، ولی همونجور که شما هم به درستی اشاره کردید از راست‌ترین سناتورهای داخل همون سنای آمریکا هم هست، یعنی در واقع به اصطلاح افرادی مثل کندی و اینا در طرف چپین قرار میگیرن. اینا آدم های بسیار بسیار راستگرا هستن و این برنامه رو هم گذاشته بودن.
بله.
اعضای پنل که این سه نفر آقایان بودن، آقای اکبر عطری، مهدی جلالی، علی افشاری، اینا عموماً خب از روی نوشته هایی که تهیه کرده بودن میخوندن، یه خود راجع به خودشون معرفی کردن، بعدن راجع به مظالمی ظلمایی که از طرف جمهوری اسلامی در دوران زندانش کنده و اینا بارد کرده صحبت کردن و سپس گفتن که چرا پس از شکست دولت خاتمی و یا شکست اصلاح طلبان اینها به خارج از کشور آمده اند و در حال حاضر برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران فعالیت میکنند. یعنی شما تصور بکنید که این سه نفر دموکراسی میخوان ولی در انتظار کرامت آمریکا هستند، مخصوصا در انتظار کرامت سناتورهایی که اینها سابقه دارن که بهترین دموکراسی ها را در آمریکای لاتین اینها سرکوب کردن، در خاورمیانه اینها با ارتجاعی ترین نیروها همیشه در واقع اتحاد بستن و در مورد عراق هم که اینها هر روز و شب که در واقع اشغالگران در اون کشور جنایت انجام میدن علیه مردم عراق، اینها هنوز از هر نظر من جمله از نظر بودجه نظامی از این حرکت های آمریکا دفاع میکنن. خیلی عجیبه که اینها اومدن به اینها به اصطلاح توسل جستن که بیایید به ما کمک بکنید ببینیم چگونه دموکراسی رو در ایران میتونیم به اصطلاح به وجود بیاریم.
یا پاسا به نام دادخواهی از بیدادگران.
بله درسته.
واقعا بله عرض میکنم چقدر آدم یا باید مزدور باشه و دست آموز بیگانگان، کوته فکر باشه، یا واقعا نظر ذهنیت ذلیل شده باشه که بیاد از کسانی که همین در کنار خودشون، در همسایگی خودشون، اون همه فجایع بر سر مردمشون داره میاد نبینه و باز از اینا تقاضا کنه بیان به کمک ما.
بله کاملا درسته و یعنی خواهیم دید که این کرامتی که اینها در انتظارش هستن چقدر برای کشور ایران دردناک خواهد بود، برای اینکه کشور ایران هم بخشی از اون کشورهاییست که این نوع سناتورها در گذشته و در حال حاضر تحت نام دموکراسی در این کشورها سه فجایعی رو به وجود آوردن و بهترین نمونش همون کشورهای همسایه ما افغانستان و مخصوصا عراق که ما امروز میبینیم که عوض دموکراسی عدم امنیت کامل در این کشور به وجود اومده و مردم در واقع شب و روز در بی امانی و بی امنی 100% زندگی میکنن و زندگی خودشون رو میگذارن. در هر حال سوال هایی هم از طرف مدعوین شد، از آقای علی افشاری و از آقای اکبر عطری سوال های زیادی شد که در رابطه با مسائل مختلف، من جمله یکی از شرکت کنندگان در جلسه پرسید که از پانلیستا پرسید که نظرتون در مورد کمیته عبور از بحران چیست؟ کمیته عبور از بحران.
بله.
الافشاری در پاسخ گفت که من با نظر کسانی که در این کمیته فعالیت دارند مخالف هستم و فکر میکنم که این نظریات ادامه همون سیاست های شکست‌خورده جامعه جهانی در مورد ایران است. و بعدن هم برگشت گفت که من با نظرات مجاهدین خلق هم هیچ گونه توافقی ندارم. یعنی دقیقاً روشنه که اینها هم برای خودشون درست چیزی که مجاهدین برای خودشون میدن بخشی از سناتورها را دعوت میکنن که با اون سناتورها گفتگوهایی داشته باشن، اینا هم برای خودشون دو نفر از این سناتورها را پیدا کردن. یعنی گروه های مختلفی در انتظار کرامت امپراتوری آمریکا هستن، در واقع سلطنت طلبان از یه طرف، حالا این اصلاح طلبان هم از طرف دیگه، و خب مجاهدین هم که روشنه از طرف دیگه، اینا در انتظار کرامت آمریکا هستن که بیاد آمریکا به اینها کمک بکنه. ولی ما خودمون میدونیم که آمریکا 50 سال قبل در ایران علیه بهترین دموکراسی در ایران کودتا کرد.
و کرامت شما دیدیم، تجربه کرامت شو داریم.
یعنی اینها خیلی جالبه که تاریخ ایرانو اگر کسی تاریخ ایرانو مطالعه بکنه میبینی که مردم ایران و بعضی از رهبران مردم ایران در گذشته‌های بسیار بسیار دور هیچ وقت بعدشون نمیومد که با آمریکا دوستی و همکاری بکنن، تا بلکه جلو امپراتوری روسیه و امپراتوری انگلستان اینا را جلوشون رو بگیرن که در ایران نفوذ بیشتری نداشته باشن. ولی ما دیدیم که از کودتای 28 مرداد تمام این مسائلی که تمام شد، آمریکا حرکتایی که در مورد ایران انجام داد بدتر از حرکتهای 100 ساله امپراتوری انگلستان و روسیه تزاری بوده. ولی اینها از اون فکر میکنن یاد نگرفتن و فکر میکنن که این سناتورها ممکنه واقعا بیان مثلا این تغییر عجیب غریب ماهوی درشون به وجود بیاد و واقعا دموکراسی رو در ایران به جنبش دموکراسی خواهی کمک بکنن، در صورتی که تجربه ما نشون میده که هر حرکتی که این سناتورها، این اعضای هیئت حاکمه آمریکا، حتی از زمانی که یک صحبتی راجع به ایران میکنن، در ایران به این به عکسش تبدیل میشه، باعث میشه که جمهوری اسلامی قوی تر بشه و جنبش دموکراسی خواهی در داخل ایران موقعیتش از دست بده. هر صحبتی که امروز جورج بوش علیه ایران انجام میده به نفع نیروهای دموکراتیک در ایران تمام نمیشه. دانشجویان، زنان، کارگران در ایران دقیقاً احساس میکنند و اینو به ما میگن که هر صحبتی که کاندلس رایس یا یکی از سناتورهای آمریکایی میگه که ما علاقه داریم در ایران دموکراسی به وجود بیاد، این به نفع نیروهای انحصارگر ارتجاعی جمهوری اسلامی تمام میشه و به ضرر نیروهای دموکراتیک در داخل ایران. این حالا 2-3 ساله که حتی قوی تر شده، دوباره اینا اومدن نشستن با اینها و عباس هم در انتظار کلمت اینا هستن و علاقه دارن به اینا صحبت بکنن، به اینا نصیحت بکنن، به اینا هشدار بدن که بیایید به ما کمک بکنید تا دموکراسی رو در ایران پیاده بکنیم، در صورتی که خود این آقایون در اگر در 2-3 سال در آمریکا بوده باشن متوجه میشن که در آمریکا نیروهای زیادی وجود دارن که اینها بیشتر به دموکراسی احتیاج دارن و خودشون هم اون دموکراسی رو در خود آمریکا هم می‌بینن. کاترینا بهترین نمونه‌اش بود که اگر هیئت حاکمه آمریکا می‌خواد به دموکراسی کمک بکنه، بهتره که بره توی نیو اورلیان و اون خوخانه‌هایی را که ویران شد اونها را مرمت بکنن، تعمیر بکنن و به صاحبان اصلش برگردونن که این اتفاق بعد از 6 ماه به هیچ وقت اتفاق نیفتاده و خود روزنامه های امریکایی و حتی تلویزیون هم اقرار میکنن. در هر حال از نکات قابل ذکر در مورد جلسه همین در باقی جلسه دموکراسی خواهی در ایران در کنگره آمریکا این بود که آقای محسن سازگاران در آن شرکت داشت.
بله.
ولی ایشون جزء صحبت کننده نبود، در ردیف جلو حاضران نشسته بود و گاه‌گاه هم با ایما و اشاره به اعضای پانل و برگزار کنندگان خط میداد و در مواردی هم یادداشت‌های بین او و آنان رد بدل میشد. در کل اون 2 ساعت و نیم 3 ساعتی که این سه نفر صحبت میکردن و بعدا هم حضار از اونها سوالهایی میکردن و اینها جوابهایی میدادن. آقای محسن سازگار هم اونجا بود، یعنی در واقع عملا میشه گفت که اینا چهار نفر بودن اونجا که فقط یکیشون صحبت نمیکرد.
بله، مبارک باشه.
بله
جناب پاسخ، اشاره کردید که آقای افشاری گفتن که ولی موافق حمله به ایران نیستن. درست بعد 11 سپتامبر این آقای رضا پهلوی هم یه مساعده‌ای کردن و گفتن من موافق حمله به ایران نیستم، ولی چشم اختاپوس در ایران است. پس میشه این آقایون رو راست و بدون رو درواسی بگن که از بیگانه چه میخواهند تا به قدرت برسن؟
بله، اینها چیز بود، یعنی عموماً این حرف کوتاه رو میگن چون میدونن که اکثر 99% مردم ایران، زحمتکشان در ایران، کارگران، دانشجویان، زنان، اینها تجار ایرانی، اینها 100% مخالف هر نوع حمله،
بله،
مخالف هر نوع حرکت از طرف آمریکا هستن. این
هر بیگانه ای
میدونن. بله
بله، عرض میکنم مخالف حمله یا مخالف تجاوز هر بیگانه ای هستن.
بله، و اون وقت علیه هر نوع تحریم هم هستن. مثلا شما تصور بکنید که آقای سناتور لیبرمن همیشه از تحریم علیه ایران صحبت میکنه، درسته؟
بله،
همیشه آقای لیبرمن میگه که ما باید اول ایران رو تحریم شدید اقتصادی بکنیم و بعدا هم اگر اون نشد اون مثل کارت آخر رو در بیاریم بذاریم روی میز، یعنی هم روی نظامی. این آقای سناتور لیبرمنه. هم در مورد عراق این نظرگاهو داشت، هم در مورد ایران این نظرگاهو داره و یه سناتور بسیار بسیار مهم و با نفوذیه در داخل کنگره آمریکا، در داخل سنا. چون عموما وقتی که مسئله میرسه به رأی و رأی گیری، آقای لیبرمن، سناتور لیبرمن با جمهوری خواهان میده، نه با دموکرات ها. حتی در اون مورد هم ایشون خیلی خیلی مهمه که رأیشو با اکثریت میده، که اکثریت سنا این روز دست جمهوری خواهانه. آقای لیبرمن در واقع این نظرگاهو که داره و این اشخاص هم از اون میخوان که بله شما بیایید به دموکراسی در ایران کمک بکنید، در صورتی که ما میدونیم که حقیقت تاریخی نشون داده در این 50 و چند سال گذشته هر زمانی که یک کشور کوچیکی رو اینا تحریم اقتصادی کردن، اون رژیم ها اصلا صدمه ندیدن.
کاملا.
مثلا 10 سال 12 سال قبل از حمله نظامی به عراق، آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی تحریم کردن علیه مردم عراق، ولی در عراق اون انسان‌هایی که قربانی این تحریم شدن بچه‌ها و زنان بودن
کامل. به
صورت و حالا تعدادش واقعا بعضی وقتها در واقع بختنگیزه، بعضی ها میگن نزدیک به 9 میلیون، بعضی ها میگن نزدیک به 250,000 نفر، بعضی ها میگن 100,000 نفر در این تحریم ها در واقع از گرسنگی، از بیگوایی، از بیغذایی کشته شدن، مردن و با سوء هاضمه و با انواع اقسام امراض مواجه شدن و مردن. ما میدونیم که تحریم علیه ایران از طرف هر نیروی خارجی به نفع افرادی مثل هاشمی رفسنجانی است، به نفع مافیای مالی ایرانه، به ضرر مردم ایرانه که 85% شون زحمتکشان مردم ایران تشکیل میدن، شب و روز کار میکنن، بعضی هاشون در دو بخش کار میکنن، در دو جا کار میکنن که زندگی شرافتمندانه داشته باشن.
آده.
و خب به ضرر اونهاست، ولی اینا اومدن از سناتور لیبرمن میخوان که برای دموکراسی کمک میخوان. خب سناتور لیبرمن میگه من تحریم میخوام.
آده.
تحریم به ضرر کارگران و زحمتکشان تهران و تبریز و مشهد و تمام روستاهای ایران دهگانان زجرشو میکشن. این در مورد عراق دیده شد. خیلی جالبه که اینها وقتی که میگن خب تحریم ممکنه مثلا در یک کشوری مثل ساوت آفریکا کار بکنه، آفریقای جنوبی، فراموش میکنن که اون تحریم نبود که آپارتاید رو در آفریقای جنوبی از بین برد. این مبارزات درخشان 3 ساله مردم آفریقای جنوبی بود که تحت رهبری افرادی مسلم مثل مندلا و دیگران موفق شدن بالاخره آپارتاید رو از بین ببرن. دیکتاتوری رو در ایران مردم ایران از طریق مبارزاتشون خواهند موفق خواهند شد که از بین ببرن. افرادی مثل سناتور لیبرمن اینها برای در واقع فراملی ها کار می کنند و خود مسلمان تحت شرایطی هر نوع تحریمی به نفع فراملی ها در خارج و به نفع مافیای مالی و نظامی در ایران تمام می شه.
کاملا درسته.
از این شخصی که همیشه طرفدار تحریمه، تحریم علیه کشورهای جهان سوم، فقط ایرانیان لیبرمن سهن سالی که برخلاف حتی بخش بزرگی از اعضای حزب دموکرات که معتقدن که نباید کشور کوبا نباید از طرف آمریکا بایکوت اقتصادی بشه، در حالی که ایشون همیشه طرفدار بایکوت علیه کشور کوبا بوده. چجوری امکان داره که این آدم بیاد و بگه که خود من در مورد ایران تحریم نمیخوام، در حالی که سابقه و پیشینه و رکورد ایشون کارنامه‌شون نشون میده که این همیشه از پیشتازان سناتورهایی بوده در این 20 و چند سال گذشته که همیشه با تحریم رفته، تحریم علیه کشورهای جهان سوم که هیچ وقت به نفع مردم اون کشورها نیست بلکه به نفع مافیای مالی اون کشورهاست.
کاملا درسته.
بله.
جناب پاسب ناب، من با این آقای اکبر عطفی بعد از اینکه از ایران خارج شدن یه صحبتی میکردم و از من این سوال رو میکرد که آیا وضعیت امروز عراق از قبلش بدتره؟ من بهشون گفتم چه بهتری؟ کدوم بهتر؟ بعد من گفتم شما آیا از عمق فاجعه اولا خبر داری؟ در ثانی استقلال اختیاری مملکت از دست مردمش خارج شد که هیچ کارشات برات مهم نباشه؟ دو مسئله مهم، میدونی که چه فاجعه‌ای به وجود اومده، به وقوع پیوسته؟ ایشون گفتش که خب حالا برصورت هر مبارزه کلی هزینه دارد و در این مبارزه خب 20,000 نفر مردن. گفتم شما مثل که اصلا ارقام و اعداد رو هم نمیری درست بخونید. گزارش های خود دانشگاه های آمریکا حدود 200,000 نفر تا اون موقع آمار داده بودن که مقدار زیادیشان غیر نظامی هم. گفتم خب آقای محترم اگر مردم خود برپا میخواستند و بر علیه صدام مبارزه میکردن، آیا اینقدر هم کشته میدادن و بعدم به این بدبختی میافتادن که امروز هم دولتاشون باید برآمده از با موافقت و برآمده از آمریکا باشه؟ و صورت ایشون هم به من گفتن که خب شاید ما در محیط استبداد زندگی میکنیم، اخبار رو خوب نداریم، ولی متاسفانه تداوم کاریشون این بود که نه دیگه بعد به بقیه هم کار ندارن که اگه اخبار درست هم بگیرن باز همون نحوه تفکری خود را دنبال خواهند کرد.
بله.
اما یه موضوعی خیلی جناب پاسابناب مدت هاست من رنج میده، چگونه است این ذلت پذیری بسیاری از این مدرسه رفته ها و مدرک دارای ما، این ذهنیت ذلت پذیر که باید حتما یک گردن کلفتی بیاد باز برای ما یک کاری بکنه.
بله.
بله. و باز از اون ور مثلا میبینید میرن یه تا یکم به وجود میاد، یکی مثل بیت رهبری آقای خامنه‌ای، یه دی یهو یا آقای درصد رهبریت هایی که به وجود میاد، چون بندگان میرن در درگاهشون سر به خاک میسایند و یه دم یا میان اینجوری در این درگاه ها سر به سرساییدن را ادامه میدن. ولی واقعا این ذهنیت ذلت پذیری ما یه اشکال بسیار بزرگ شده و این باعث شده که قبح به بیگان پیوستن یا مزدوری یا سرسپردگی به این رفته.
بله. خود جوانان میهن ما هستن که در واقع در حال حاضر روشن بخشی از روشن بکران، نه همه روشن بکران، تصادفا اکثر روشن بکران اینجوری نیستن، ولی بخشی از روشن بکران، بخش قابل ملاحظه از روشن بکران ایرانی مسهور این
زورند و قدرت
ظاهر گلوبلیزاسیون و ظاهر این جهانی شدن سرمایه قرار گرفتن، مکدونالدیزیشن و این جهانی شدن فرهنگ آمریکایی و نظام جهانی سرمایه با اون اروپا محوری که اینا دارن، با اون نظرگاه اروپا مدارانی که دارن به مسائل نگاه میکنن و خب از نظر در واقع مواضع تنگ طبقاتی و صنفی میان و این مواضع رو میگیرن و در واقع همونجور گفتم به نظر من اینها یک روشنفکرانی هستن که در واقع از تاریخ ایران یا یاد نگرفتن یا اینکه رد میکنن اون به اصطلاح فراز و نشیب هایی که مردم ایران در عرض این 100 سال گذشته از این فراز و نشیب ها گذشتن و با مسائل مختلفی روبرو گشتن، اینا یا رد میکنن یا اصلا میدونن و دیگه قبول نمیکنن، یعنی رفتن خودشونو فکر میکنن که بالاخره میشه از طریق این نظام جهانی به یه حق حقوقی رسید. اینو من میگم در انتظار کرامت سناتورهایی نیست به سناتور لیبرمن نشستن هاست که سابقه دارن، کسانی که در کنگره آمریکا فقط میرن به اصطلاح مطالعه میکنن راجع به این سناتورها، اون افراد خیلی خیلی با در نظر گرفتن انصاف تاریخی و انصاف سیاسی به ما خواهند گفت که بخشی از این سناتورها سابقهشون پیشینیشون نشون میده که اینها کوچکترین رحم و شفقتی نسبت به مردم های کشورهای جهان سوم ندارن. اینها در واقع هر وقت یه حرکتی شده، یک اتفاقی افتاده، اینها موازی که اتخاذ کردن علیه مردمان کشورهای جهان سوم بوده. لیبرمن یکی از این سناتورهاست. من مثلا مثال میزنم در مقابل لیبرمن، مثلا ادوارد کنیدی رو،
بله،
یا خارج از کنگره مثلا جیمی کارتر،
بله،
اصلا قابل مقایسه نیستن، هسته آمریکاییه،
بله،
اصلا قابل مقایسه نیستن در رابطه با کشورهای جهان سوم. جیمی کارتر به مردم کشورهای جهان سوم تا اونجا که مقدور بوده به عنوان یه آمریکایی که بالاخره یک زمانی هم رئیس جمهور آمریکا بوده، ایشون کمک‌هایی کرده که اینجا و اونجا خود آفریقایی‌ها و آسیایی‌ها و دیگر کشورهای خاورمیانه اینو اذعان میکنن، ولی سناتور لیبرمن همیشه علیه مردم نیکاراگوا موضع گرفت، علیه مردم السالوادور موضع گرفته، علیه کوبا 40 سال موضع گرفته، تحریم کرده هر نوع روابط اقتصادی بین آمریکا و کوبا را، و فقر در کوبا اگر فقری در کوبا باشه که یک کشور سوسیالیستیه 80%ش در واقع عاملین اصلی اون 80% فقر در کوبا از همین سناتورها میاد، ولی خب اینا بیان اون وقت حالا با این پیشینه ای که این سناتورها دارن، جالبه که این سه تا دانشمند دانشجو زبان اومدن و از این سناتور فکر میکنن که این سناتور یک لطفی میکنه، یک کرامتی نشون میده، آدم کریمیه و میاد به دموکراسی خواهی در ایران کمک میکنه، که این اصلا در واقع بزرگترین اشتباهیست، اقلا اگر خیانت نگیم، که این جوانان انجام میدن و احتمالا هم گول این چیزهای در واقع فریب این رسانه های
روزی
امریکا رو میخورن که میان گزارش میدن که بله بخشی از سناتورها، بخشی از هیئت حاکمه امریکا امکان داره که به دموکراسی در ایران کمک بکنن، که تاریخ نشون میده که این هیچ وقت اتفاق نیفتاده و دموکراسی در این کشورها توسط مردمان اون کشورها به وجود اومدن نه از خارج. یعنی این مطلقا در تمام کشورها صدق میکنه اینی که اینها رفتن عقب سناتورهایی که راستترین ارتجاعی ترین سناتورهای داخل خود سنا هستن.
آره بله، ولی جناب پارسا بناب شما خیلی لطف میکنید به این دوستان عزیزی که من اشارم کردم خدمتتون که آقایون مدرکدارها و آقایون تحصیل کرده که شما روشنفکر مینامیدشان. بله من فکر نمیکنم روشنفکر اونه که راه مردم رو روشن میکنه، نه راه مردم رو میبنده و یا مردم چاله به چاهشون نمی اندازه. ما میتونیم بگیم در امریکا چامسکی روشنفکره و آقای فوکویاما و هانتینگتون اینا کارمندان دولتی با سوادان و
دولتی هستن، بس روشنفک نیستن، واقعا خیلی ها به این اعتقاد دارن و خود آمریکایی ها هم اونایی که واقعا انسان های خوبی هن اونا هم روشن فکر رو به کسی میگن که طرف همیشه مردم رو بگیرن.
بله و این ذهنیت اسکندریزم که آقای لیبرمن ها و غیره پیروی میکنن، کسی دیگه اگر از اسکندر دادخواهی میخواد خیلی جالبه دیگه، دادخواهی از بیدادگران. بله.